بنیان تو ملهم ز قرآن و امام است، هم سفره اندیشه های بیکرانی.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان با برنامه پرسامان انقلاب از رادیو معارف با ما هستید. و اما بپردازیم به سوالات شما عزیزان. 0912-48-19-4 شماره آخرشون رو که این سوالو فرستادن. از اظهارات حضرت امام در کتاب کشف اسرار این برداشت میشه که حضرت امام در سال 32 به دنبال سرنگونی رژیم پهلوی نبودند. چه اتفاقی و اتفاقاتی در طی 10 سال میفته که حضرت امام در سال 42 موضع تندی بر علیه رژیم پهلوی اتخاذ میکنند؟
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیز. در خود سوال چند تا ایراد نهفته است. من اول اون اشکالات رو بگم بعد یعنی سوال رو درست کنم بعد پاسخ بدیم. خب 32 که در سوال آمده، اگر منظور این باشه که یعنی کتاب کشف اسرار که اسم درستش هم کشف اسرار هست، البته شما درست خوندید ولی سوال که پیش روی منه غلط نوشته، کشف الاسرار. اسم کتاب همین کشف اسراره، در پاسخ به یک کتابی به نام اسرار هزار سال.
درسته.
و
مال قبل از 32، مال فکر کنم سالهای
سال 1323 هست.
23 هست.
بله، یعنی تقریبا 9 سال زودتر از این. درست. تاریخی که در سوال نوشته شده. و اتفاقا در کتاب کشف اسرار که من این رو حالا آوردم در آثاری که درباره امام دارم، اونجا این بحث رو مطرح کردم، مخصوصا در اون کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی.
بله،
همین بحث رو من اونجا مطرح کردم، مفصل بهش پرداختم، چون افراد زیادی به این بحث پرداختن که ببینن اندیشه امام از آغاز تا پایان دچار تطورات و تحولاتی شده یا نشده. خب همین بحث بلد فقیه که بعضی ها گفتن امام بعدن مطرح کرده، در هم کتاب کشف اسرار هم هست.
درسته.
حتی ولایت با اون جنبه اطلاقش هم هست، تو اون کتاب حالا عرض کردم مستنداتش رو آوردم.
بله.
بعد نکته دومی که باز باید من اصلاح بکنم اینه که امام در سال 42 مواضع براندازانه و تندی علیه رژیم پهلوی حسن نداره. اولا 42 نیست و 43 هست. اون ماجرایی که به تبعید امام منجر میشه آبان 1343 اتفاق افتاد، یعنی یک سند، یک قانونی در مجلس شورای ملی اون زمان تصویب شد که بله، بحث کاپیتولاسیون بود. امام در 13 آبان اون سخنرانی رو انجام دادن و تبعید شدن. سال 42 و 15 خرداد 42 بحث دیگری بود، اون بحث لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که بحث اون سوگند به قرآن بود که حذف شد، به جاش گفتن بگید سوگند به کتاب آسمانی.
کتاب آسمانی. بله.
که حالا چون بحث قبلی ما هم در مورد انجمن حجتیه یا انجمن ضد بهائیت بود، چون اسم دیگر انجمن حجتیه انجمن ضد بهائیت دیگه.
بله.
اونجا تحلیلی که حوزه علمیه و مجموعه علمای طرفدار امام داشتن این بود که این تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی داره راه رو باز میکنه برای تسلط بیشتر بهائیت بر امور کشور، و منظور اصلا یعنی اینه که کتاب بهائیت هم وارد صحنه بکنن. خب پس این هم نیست. جریان به اصطلاح ورود امام به حذف نظام پادشاهی از ایران برای اولین بار در سال به لحاظ عمل سیاسی، نه اندیشه سیاسی،
بله،
به لحاظ عمل سیاسی به سال 1348 مربوط میشه. یعنی اگر ما اقدامات سیاسی امام رو دوره بندی بکنیم، یه دوره دوره اصلاحه، یه دوره دوره گفتمان انقلابه. امام تا 1348 حدوداً تو فضای گفتمان اصلاح داره حرکت میکنه، بحث نصیحت به شاه و اینکه شما سرسپردگی به امریکا رو کنار بگذارید و به مردم خودتون متکی بشید و این بحث ها هست. اما از سال 48 که پیام امام به حج و حاجیان اونجا مطرح میشه، که در اون پیام امام برای اولین بار می نویسن که باید نظام پادشاهی در ایران حذف بشه، و امام به تدریس بحث ولایت فقیه در بهمن 1348 در نجف اشرف میپردازن. همین کتاب ولایت فقیه بله. که بعدن هم منتشر شد
بله.
یا اون متن عربیش که در کتاب البه جلد دوم آمده دیگه بله. امام از اصلاح نظام پادشاهی ناامید میشن که اینا دیگه قابل اصلاح نیستن، نمیخوان به قانون اساسی مشروطه برگردن و نمیخوان نظارت علما رو بپذیرن و به حرف مراجع و علما گوش بدن. ایشون فرمود که خب ما باید به تکلیف خودمون عمل بکنیم و حکومت پادشاهی رو سرنگون کنیم، ساقط بکنیم، و این هم از مسیر آگاهی مردم صورت میگیره که خب بعد هم این اتفاق میفته، یعنی انقلاب با انقلاب اسلامی با حضور پرشکوه مردم در واقع اتفاق میفته و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رأی و نظر و خواست مردم در واقع تحقق پیدا میکنه. بنابراین این مطلب مطلب درستی هست که به لحاظ عمل سیاسی امام از اول برنامه‌شون تغییر رژیم نبوده، لااقل این رو اعلام نکردن، یعنی هیچ سندی من ندیدم لااقل که امام گفته باشن در سالهای مثلا 41، 42 یا 43 یا حتی قبلش که ما برنامه‌مون اینه که نظام تغییر بکنه. ولی به لحاظ اندیشه سیاسی امام، نه تنها امام، خیلی از علما، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت، این که به هر حال حکومت‌های پادشاهی حکومت‌های نامشروعی هست، اینها در زمره حاکمان جائر قرار دارن، این حکومت جور در واقع جز موارد اتفاقی هست، یعنی
بله.
حتی در اون مقاطعی هم که مثل دوره صفویه یا دوره قاجاریه بعضی از علما همکاری های با حکومت داشتن، همکاری در مواردی بود که به نفع مردم باشه، یه مشکلی از مشکلات مردم حل و فصل بشه، مثلا شبیه حضرت یوسف سلام الله علیه که برای حل مشکلات مردم با حکومت وقت مصر همکاری میکرد، با اینکه خودش پیغمبر خدا بود. یعنی مسئله اینه که اینها نمیان بگن این حکومت پادشاهی حکومت اسلامیه و مشروعه
بر حقیه
بله. ولی میگه فعلا مقدورات ما همینقدره. و
پس بین مقام نظر و عمل این تفاوت هستش. امام از همون کشف اسرار به لحاظ نظری قائل به در واقع حکومت اسلامی هستن.
بله.
ولی بله. خب در عرصه عمل تابع شرایط زمان، مکان و اتفاقات.
اصلا کتاب کشف اسرار یکی از دلایل نوشته شدنش و اون شبهاتی که مطرح شده بود همین بخش سیاسیه.
بله.
یعنی اون نویسنده کتاب
حکمی‌زاده.
بله، اون آمده بود و گفته بود که این علما با پادشاهی، با حکومت پادشاهی همکاری نمی کنن، امروز همکاری نمی کردن، در گذشته هم همکاری نمی کردن، چون حکومت پادشاهی رو حکومت جور می دانن و خواسته بود حمله بکنه به حوزه علمیه و علما و روحانیت و اینها رو تضعیف بکنه.
بله.
میخوام بگم اون اتفاقا تو اون بحث یه همچی ادعایی داشت. بعد امام آمده جواب داده و جوابش هم اینه که این حرف درسته که ما و جریان علما و روحانیت نظام پادشاهی رو قبول ندارن، اما این حرف درست نیست که اینها هیچ کجا همکاری نکردن. نه، اگر جاهایی به نفع مردم بوده علما ولو با همین حکومت‌های نامشروع هم اگه به نفع مردم بوده همکاری میکردن، جایی که به نفع مردم بوده همکاری میکردن، بله اگر جایی به نفع مردم نبوده خب همکاری و همراهی نمیکردن.
درسته، بسیار خب، ممنون و متشکرم جناب استاد لکسایی از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و همچنین از پاسخگویی شما به سوالات. انشاءالله بتونیم در برنامه دیگر هم در خدمت شما باشیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که هر کجایی که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید و این عید بر شما مبارک باشه. به 3553 پیامک بدید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید و در انتهای برنامه این دعای همیشگی ما هستش که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی عرضه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شکستن قلیان‌ها و توتون و تنباکوهایی که به آتش کشیده می‌شد از جوششی خبر می‌داد که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه هم رخنه کرده بود و انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه را مصمم کرد تا دستور جمع‌آوری قلیان‌ها را صادر کند. دولت انگلیس در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1269 هجری شمسی فرصت را مناسب دید تا امتیاز انحصار توتون و تنباکو را به دست آورد و ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه‌های سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، پس از برگشتن از سفر اروپا به ایران به امضای قراردادی تن داد که بر اساس آن امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدت 5 سال به ماژور جرال تالبوت تعلق می گرفت. شورش‌های مردمی و اعتراض روحانیون با فتوای تاریخی آیت الله سید محمد حسن شیرازی سرانجام روشنی پیدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
بعد از اینکه میرزای شیرازی استعمال توتون و تنباکو را در حکم جنگ با امام زمان علیه السلام دانست، مردم تحریم استفاده از تنباکو را وظیفه شرعی خود می‌دانستند و فشارها به جایی رسید که ناصرالدین شاه مجبور شد لغو کامل امتیاز را اعلام کند. حماسه‌ای که فتوای قاطع میرزای شیرازی به راه انداخت، فتنه‌ای را در نطفه خفه و دست استعمار 50 ساله انگلستان بر ایران را کوتاه کرد و نشان داد مرجعیت سد بزرگی بر سر راه چپاولگری استعمارگران خواهد بود.
I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran.
پس از جنگ عراق با ایران، رهبران سیاسی غرب تهاجم تازه‌ای در برابر اسلام انقلابی آغاز کردند. مبانی اعتقادی و باورهایی که مسلمانان جهان را در یک سنگر قرار می‌داد، همان چیزی بود که به آن حمله می‌شد. 25 بهمن 1367 خبر مهمی در کمتر از چند ساعت در دنیا پیچید و موجی از خشم و نفرت مسلمانان را نسبت به نویسنده آیات شیطانی برانگیخت. فتوای تاریخی امام خمینی با این جمله آغاز می شد: انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
ماجرای تدوین و انتشار وسیع کتاب مبتذل آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی و حمایت رسمی دولت‌های غربی از آن سرآغازی بر فصل تهاجم فرهنگی بود که اگر جامعه اسلامی در مقابل گستاخی‌های این کتاب مقاومتی نشان نمی‌داد، خاکریز اول به راحتی فتح می‌شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 پیرو برخی از حرکت‌های مذبوحانه و حقیرانه برخی از نویسندگان غربی که بعضاً هم کم و بیش سابقه داشت و بعدها هم با شکل‌های مختلف این حرکت‌های مذبوحانه تکرار شد، بحث توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا توهین به دین اسلام بود که چون توان مقابله فکری با اندیشه‌های ناب و متقن و مستدل اسلامی رو نداشتند و از گسترش و بروز و ظهور هرچه بیشتر اسلام در دنیا و در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا نگران و ناراحت بودند و این افزایش عزت مسلمان‌ها و قدرت مسلمان‌ها در دنیا رو بر نمی‌تابیدند، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی که اون ایده امام که صدور انقلاب و صدور تفکر دینخواهی و دینمداری و تفکر توحیدی بود، خب این با گسترش اسلام داشت تو دنیا روز به روز افزایش پیدا می کرد، جلب توجه مردم دنیا به اسلام، به تشیع و گرایش اونها به اسلام و تشیع باعث حراس غربی ها از این به اصطلاح رشد اسلام و افزایش عظمت و عزت مسلمان ها در دنیا و عظمت و عزت ایرانی ها به عنوان یکی از پرچم‌داران اصلی گسترش اسلام و تشیع در دنیا. خب این باعث شد که اونها با حراس از این مسئله بیان و به نوعی به مقابله بپردازن و چون توان مقابله های مستدل فکری و علمی رو نداشتن رو به توهین و تمسخر آوردن و یکی از همین نویسندگان که سلمان رشدی بود کتابی رو نوشت تحت عنوان آیات شیطانی و به نوعی در اون کتاب توهین هایی رو به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرد.
اگر تنهایی بدون این چیز وحشت بکند، خدای نخواسته بیاد اینجا و به خدا جسارت بکند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته.
های های سلمان رشدی، های های سلمان رشدی، های های سلمان رشدی، های
های امام خمینی، سلمان رشدی و ناشران این را که از محتوای کتاب او خبر داشتند و به اسلام، قرآن و پیامبر اهانت کرده بودند کافر و مرتد دانست و فرمان قتل آنها را صادر کرد، فرمانی قاطع و شجاعانه بدون کوچکترین تغییر یا بازگشتی.
و خب همین باعث واکنش‌های مختلفی شد و نقدهایی که بر این کتاب نوشته شد و البته حکم بسیار مهم و تاریخی حضرت امام در مورد ارتداد سلمان رشدی و به اصطلاح پیامدهایی که این حکم ارتداد داشت و اینکه امام فرمودند که بر هر مسلمانی واجب است هر کجای دنیا اگر بتونه این حکم رو اجرا بکنه این اقدام رو بکنه.
حکم مقتدرانه امام خمینی سرنوشت تازه‌ای برای سلمان رشدی رقم زد و باعث شد که او از همان لحظه صدور فتوا مخفی شود و پلیس اسکاتلند یارد مسئولیت محافظت از او را با صرف هزینه های هنگفت بر عهده بگیرد. او که بلافاصله از خانه خود در لندن فرار کرد، در 5 ماه اول زندگی خود پس از صدور این فتوا با وجود مراقبت شبانه روزی پلیس باز هم از ترس جانش 57 بار محل سکونت خود را تغییر داد.
در مدت 30 روز بیش از 57 بار محل سکونتم رو تغییر دادم. کاملا آشکار شده که نباید انتظار بهتر شدن اوضاع رو داشته باشم. من دیگه توی هتل زندگی نمی کنم و به این مکان بی‌نام و نشان آمده شد. دور تا دورم رو نگهبانا احاطه کردن و شب و روز تحت نظر هستم.
رشدی بعد از اعتراض‌های شهروندان و مالیات دهندگان انگلیسی به هزینه‌های بالای نگهداریش در آن کشور به آمریکا رفته است. او اکنون نیز در آمریکا مخفی زندگی می‌کند.
صدور حکم قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، مخالفت افراد و گروه‌های ناماشنایی را برانگیخت که پیشینه مشخصی برای مردم ایران داشتند. رضا پهلوی، ابوالحسن بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق. مخالفان اصلی این فتوا حامیان اصلی اسلام ستیزی بودند.
مسئله دو جزء داره، یکی نوشتن کتابی که در اون به 1 میلیارد انسان اهانت شده، و جزء دوم حمایت بعضی از سیاست ها و متاسفانه دولت ها از چنین حرکت زشت و غیر قابل دفاعی است. اون چه بسیار بد و غیر قابل قبول و غیر قابل دفاعه مخصوصا این دومی است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اول اسفند ماه 1367 بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن تهدید به قتل سلمان رشدی را نپذیرفتنی و اقدامی مخالف با منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به اصول و مقررات بین المللی دانستند. اتحادیه اروپا با اعمال انواع فشارها و محرومیتها بر ایران در برابر فرمان امام خمینی واکنش شدیدی نشان داد.
دولت‌هایی که این دفاع غیر منطقی رو انجام دادند در حقیقت خودشون رو افشا کردند. اونها داعیه احترام به حقوق انسان رو که مرتب از اون دم میزنند زیر سوال بردند. آیا ممکنه که کسی به حق آزادی فکر و عقیده معتقد باشه و در این حال به عقیده 1 میلیارد انسان اهانت کنه؟ و اگر دولتی یا سیاستمداری از این کار زشت دفاع کرد، آیا میتونه ادعا کنه که او به آزادی عقیده و فکر معتقده؟ اونها این کار رو به عنوان دفاع از آزادی بیان میکنن، اما من قاطعا اعلام میکنم که آزادی بیان اون وقتی که در اهانت به پیغمبران و مقدسات دینی انسانها بخواد به کار بیفته به هیچ وجه آزادی نداره. هیچ کس آزاد نیست که به عقاید و مقدسات 1 میلیارد انسان اهانت کنه.
حتی عبدالکریم سروش که خود در ارائه نظرات شاذ و گاه عجیب درباره پیامبر اسلام شناخته شده است، در سخنرانی 21 آبان 81 در آمریکا گفته در موضوع سلمان رشدی فارغ از هر گونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعا اینطور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.
اتحادیه اروپا همه تلاش خود را کرد تا ایران تسلیم شود و امام خمینی از فرمان خود کوتاه بیاید، از جمله احضار سفیران دولت‌های عضو از تهران، کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، لغو ملاقات و بازدید مقامات دو طرف در سطح وزیران و معاونان آنها و کاهش همکاری‌های اقتصادی و واردات کالا از ایران. این اقدام دولت‌های غربی هرچند نگرانی برخی افراد را در داخل کشور به همراه داشت، مواضع حضرت امام محکمتر از بار قبل بود و به این دست از فشارها و تحریمها به چشم حقارت نگاه می کرد، تا در نهایت هم این کشورها در مقابل پایداری و استقامت ایران و پشتیبانی جهان اسلام کوتاه آمدند و سفیرانی که با سر و صدا ایران را ترک کرده بودند یکی یکی و بی سر و صدا به جمهوری اسلامی ایران بازگشتند.
یکی یکی و بی سر و صدا به جمهوری اسلامی ایران بازگشتند.
الان میتواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه میخواد باشد، میتواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز تحمیل کنند. پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستید؟ منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم این معناش است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه بگوش باشیم.
این سوال هم مطرح بود که چرا به جای پاسخ منطقی به سلمان رشدی و کتابش حکم اعدام او صادر شد. حجت الاسلام محمدی به این پرسش پاسخ داده است:
نه، اگر سوال علمی بود و اگر شبهه نظری داشت باید جوابش میدادم، اما ایشون ناسزا و بدبیرا گفته بودن. صاحب النبی به فتوای همه علما شیعه و سنی حکمش اعدامه و ایشون از مصادیق صاحب النبی بود و ایشون در واقع به پیامبر اهانت کرده بود. سوال نداشت، شبهه نداشت. این کتاب سراسر ناسزا و تهمت و اهانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به عبارت دیگه مشکلش مشکل نظری نبود، مشکل عملی بود.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در یک سخنرانی بعد از توهین چند مجله اروپایی به ساحت پیامبر اسلام گفت: اگر تاکنون مسلمانی فتوای امام خمینی را درباره سلمان رشدی اجرا کرده بود، این اراذل جسارت اهانت به پیامبر را پیدا نمی کردند، نه در دانمارک، نه در نروژ و نه در فرانسه.
لو قام مسلم و نفذ فتوى الامام الخمینی بالمرتد سلمان رشدی لما تجرأ هؤلاء السفرة من أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في الدنمارك ولا في النرويج ولا في فرنسا.
حجة الإسلام دكتور مهدي أبو طالبي.
خود این حکم امام باعث بالا رفتن روحیه مسلمان‌ها در دنیا شد که به پیامبرشون توهین شده بود و حضرت امام محکم در مقابل این توهین ایستادند و یک تنه و با ادبیات محکم و قوی و دفاع از اسلام و پیامبر اسلام این حرکت‌ها رو که حرکت‌های توهین آمیز و حقیرانه و از روی ناتوانی هست که اتفاق میفته رو محکوم کردن و با این کار این جرأت و جسارت رو به مسلمان‌های دنیا دادند که حتی بزرگترین نویسندگان غربی هم حق ندارند توهین کنند به اسلام و به مسلمان‌ها و هر کسی توهین کنه این نوع در حقیقت مجازات برای او وجود داره و لذا به شدت غربی‌ها ترسیدند، به شدت این نویسنده مزبور ترسید و از این حرکت مزبوحانش به تنگ اومد، مجبور شدند برایش حفاظت بزنند و یک زندگی ذلیلانه ای رو برای او رقم زد.
فتوای ماندگار امام خمینی دولت‌های اسلامی و پیروان دیگر ادیان الهی را به کلید خوردن نبرد تمام عیار تبلیغاتی و جنگ رسانه‌ای به وسیله نظام سلطه و اندیشه‌های غربی و صهیونیستی هوشیار کرد.
این حرکت باعث شد هم اسلام بیشتر تو دنیا مورد توجه قرار بگیره، پیامبر اسلام بیشتر شناخته بشه، مسلمان ها هم احساس یک پشتوانه محکم بکنند برای اینکه در مقابل این نوع حرکت ها بتونن بایستن و البته برخی از اقداماتی که برخی از جوانان غیور مسلمان هم کردند برای اجرای حکم حضرت امام که خب بعضا هم منجر به شهادتشون شد و یک جوش و خروش جدی بین مسلمان ها در کشورهای دنیا و یک روحیه مقاومت و مبارزه با مخالفین و مستکبرین برای مسلمان ها ایجاد کرد و البته همچنان علامت حقارت و حرکت‌های مذبوحانه دشمنان اسلام شد و باعث یک عزتی برای مسلمان‌ها و ملت مسلمان ایران شد.
امام خمینی با حکم شجاعانه خود علاوه بر نشان دادن قدرت مرجعیت و آمادگی و هوشمندی در برابر توطئه‌های مخالفان اسلام، موجودیت جامعه اسلامی را به عنوان امت واحد نمایان کرد و نشان داد که مسلمانان هرگاه به درستی رهبری شوند می توانند حضوری عزتمندانه داشته باشند و در آینده جهان نقشی تعیین کننده بر عهده بگیرند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز. مستند پنجره بود که شنیدید. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 شماره های تلفنمون و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. دوستان عزیز، زیباترین دوره زندگی وقتیه که حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکه و مسجد الحرام بین رکن و مقام ظهور می کنن و جهان سرشار از ظلم و بیعدالتی لبریز می شه از عدل و داد و صداقت و راستی. روایات بسیاری در این باره